بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سنت حسنه بین ما برقرار، خصوصا توی سالهای بعد از انقلاب الحمدلله خیلی رونق گرفته و چشمگیره. این که صبحهای جمعه جمعی دور هم جمع میشن و دعای ندبه میخونن. ریشه این سنت روایت دستور اهل بیت و اینی که صبح جمعه این عمل انجام میشه، این به واسطه اینه که سفارشی از جانب اهل بیت به ما رسیده و بزرگان ما نقل کردن هم این دعا رو، هم سفارش به این که توی اوقات خاصی این دعا خونده بشه. نکته جالبی که اینجا هست اینه که وقت قرائت دعای ندبه رو گفتن که یستحب و ان یدعا بهی فی الاعیاد الاربعه. چهار تا ایده اصلی که ما داریم وقت دعای ندبه رو گفتن که توی این چهار تا ایده. خب اولش یه کمی عجیب به نظر میرسه، دعای ندبه اسمش روشه، دعای ندبه است، دعای گریه و زاری و تضرع و ناله و فغانه. بعد از اون طرف به ما گفتن که توی این چهار تا ایدی که دارید بشینید دعای ندبه بخونید. ممکنه کسی به ذهنش بیاد که آقا شما کلن دینتون دین گریه و زاری و ناله و اینجور مسائله، چهار روزم که به عنوان عید معرفی کردید اون رو هم گفتید که دور هم جمع بشید گریه کنید. ولی واقعش اینه که داستان این نیست، یعنی به خاطر این نیست که به ما گفته باشند، یعنی اینی که گفتن که در این اعیاد، این چهار تا عید که عید فطر، عید قربان، عید قدیر و عید جمعه باشه، چون روز جمعه هم عیده، اینی که گفتن توی این چهار روز دعای ندبه بخونید، دلیلش این نیست که خواستن عیدامونم خراب کنن و تو عیدامونم ما باید گریه کنیم و روزه بخونیم و ناله بزنیم. دلیلش یه چیز دیگری است که حالا باید به این نکته یه کمی بپردازیم و با همین وارد یک مباحثی بشیم که انشالله هفته های بعد هم بیشتر بهش بپردازیم. نکته ای که هست اینه که این چهار روز ویژگی خاصی داره. روز عید فطر و عید قربان نماز مخصوصی داره. البته ما الان فضای ذهنمون یه کمی از این قضیه فاصله گرفته، چون به هر حال سالهایی است که الحمدلله، اینم البته چیز خوبیه، سالهایی است که به لطف خدا همه جا ما نماز عید فطر داریم، نماز عید قربان داریم، تو شهرهای بزرگ نمازهای بزرگ داریم پشت علما مراجع، تو شهرهای کوچیک داریم، تو روستاها داریم، گاهی تو یه محل، تو مسجد محل، گاهی تو یه محل چند تا مسجد، 4-5 تا مسجد توی محل کوچیک، همه این مساجد نماز عید فطر میخونن، نماز عید قربان میخونن. خیلی تصوری نسبت به این قضیه که میخوام عرض بکنم به همین دلیل الان ماها نداریم، چون که میبینیم نماز عید فطر و نماز عید قربان برقراره، نماز جمعه هم برقراره. ولی نکته اصلی اینه که این نمازهایی که داره برقرار میشه، اینها نمازهای اصلی نیست، اینها اون نماز واقعی قضیه نیست. نماز واقعی عید قربان، نماز واقعی عید فطر و نماز واقعی جمعه چه نمازیه عزیزان؟ بفرمایید. طیب الله، نمازیست که پشت امام زمان باشه. اصلا امام جمعه فقط امام زمانه، ما اصلا امام جمعه دیگه ای نداریم. امام نماز عید فطر فقط امام زمانه، امام نماز عید قربان فقط امام زمانه، روز عید قدیر هم که مشخصه روز بیعت، اساسا اصلا روز ولایت، روز اینه که انسان بیاد تجدید عهد و تجدید بیعت بکنه. خب پس ویژگی مشترک این چهار تا عید که البته کلمه اصلیش عیده، ویژگی مشترک این چهار تا اینه که چهار تا روز اختصاصی است که همه باید بیان در محضر امام زمان و هم یک نوع بیعت به حساب میاد، یه نوع حضور خاصه و تریبون توی اون روز مال امام زمانه. سخنران و سخنور این چهار تا عید امام زمانه، روز ملاقات مجدد همه مردم، همه مردم، نه یه قشر خاص، نه یه گروه خاص، که حالا در مورد روز جمعهش بیشتر انشالله با هم صحبت خواهیم کرد. روزیست که همه میان در زمانه ظهور، هر جمعه همه مردم پای منبر امام زمان میشینن. خیلی نکته عجیبیه، یکم به این فکر کنید. الان تو هم مملکت خودمون خیلی آرزوشونه که یه بار دیگه رهبر انقلاب نماز جمعه مثلا بخونن. الان چند سال گذشته دیگه، بعد از شهادت حاج قاسم 4 سال ایشون نماز جمعه نیومدن، همون نمازی هم که اومدن بعد چندین سال بود. اگر یک امکانی بود، فرصتی بود، رهبر معظم انقلاب هر هفته می اومدن نماز جمعه، همه هم میتونستن شرکت کنن. حالا رهبر انقلاب کجا، امام زمان کجا؟ نماز جمعه ایست که همه مسلمین شرکت میکنن هر هفته. خیلی چیز عجیبیه ها، شما از سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه دل تو دلت نیست این هفته آقا چی میخواد بگه تو خود باید نماز جمعه، زودتر بریم جا بگیریم. حالا من روایتشو میخونم براتون، در مورد اولین نماز جمعه امام زمان توصیف کرده.
روایت که چه اوضاعی میشه مردم و چه حالی میان جمعه دوم ظهور، جمعه اولی که از ظهور میکنن که خب اعلام میکنن، رو اعلام میشه که هر کی میخواد از ذات رو ببینه و ملاقات کنه، جمعه بعد آقا نماز جمعه میخونه. زادن دلش اینجوری میشه، نمیدونم داشتم غیر از اینه زادن حالش اینجوری میشه که هفته بعد جمعه نماز جمعه پشت امام زمان، بعد هر هفته، بعد امام زمان خطبه که میخونن چی میخوان بگن؟ اسرار و حقامی و قوم حوارفی رو میخوان بیان بکنن، تفسیر قرآن میخوان بگن، اسرار خاص اجدادشون رو میخوان بگن، اسرار انبیا رو میخوان بگن. تو بعضی از نماز جمعه های حضرت هم گفتن که چه اتفاقاتی رخ میده، اتفاقات عجیب و غریبی رخ میده، فلان گنج مثلا ظاهر میشه، فلان اتفاق نسبت به قضیه تاریخی، قضیه باستانی مثلا رخ میده. یعنی عجایبی توی نماز جمعه های حضرت نهفته است. خب برگردیم به اول بحث، چرا ندبه، چرا جمعه، چرا باید ندبه کنیم، چرا جمعه ها باید ندبه کنیم، چرا در این چهار تا عید باید ندبه کنیم؟ نکتهش در اینه که ما در این چهار عید تازه اون فقدان و فراق برامون تازه میشه، داغ برامون تازه میشه. دوباره مرور میکنیم به اینکه ما امروز ظهر پامنبری های امام زمان بودیم، ما امروز قرار بود خطبه از امام زمان بشنویم. چند سال از سنمون گذشت؟ ما قرار بود 30 سال پامنبری جمعه های امام زمان باشیم و 30 سال محرومیم. برای همین هر جمعه به یاد این میافتیم که ما امروز ظهر پامنبری های خطبه امام زمان بودیم و محروم شدیم، پس بشینیم دوره هم چیون کنیم، ناله کنیم، زاری کنیم، از این فراق سر بزنیم. خیلی غم بزرگیه. عید فطر که میشه، ما امروز قرار بود عیدی این ماه رمضانمون رو بگیریم، ببینیم، برسیم محضر امام زمان. تقدیراتمون شب قدر به دست او امضا شده بود، حالا میخوایم بیایم محضرش عید فطر برامون خطبه بخونه، ببینیم چی در تقدیر ما نوشته، چی در تقدیر این عالم نوشته، امسال سال چیه، چه خبری میشه، چی کار باید بکنیم، وظیفه‌مون رو معلوم کنه، ببینیمش، چهره دلرباش رو ببینیم. عید فطر که میشه یاد این غم میفته، این داغ برامون تازه میشه، میریم نماز عید فطر هم میخونیم که حالا گفتن نجاهن خونده بشه، ولی این داغ تو دلمونه، بگیم این که نماز عید فطر نشد، ما که قرارم نماز عید فطر اینجا بخونیم، این که عید نشد. به هم تبریک میگیم، لباس نو میپوشیم، شادمانیم، ولی غمی اعماق وجودمونه که این که عید نشد. به قول استادم گفتش که فرض کن برای دامادی مراسم دامادی گرفتن، ولی خود داماد زندانیه، مراسم جشنه، شربت دادن، شیرینی میده، همان ظاهرا خوشحال، ولی تو دل هر کدوم که میری، مخصوصا مادر داماد و خانم برجگه که داماد، ببینی آتشی است. از کدوم دامادی؟ دامادی چی؟ داماد کو؟ داماد در زندانه. اینه که تو این عیدها داغ ما تازه میشه، در عید غدیر داغ ما تازه میشه. عید غدیر فقط اعلامه ولایت امیرالمومنین که نیست، حدود 7 بار در خطبه قدیر رسول الله در خطبه قدیری که برای بیعت با امیرالمومنین گرفته، حدود 7 بار یاد امام زمان میکنه پیغمبر اکرم در قدیر، در خطبه قدیر. معلوم میشه که روز قدیر مال امیرالمومنین نیست، روز قدیر روز امامه، روز امامه، روز ملاقات امامه، روز بیعت با امامه. میخوایم بیایم بیرون با سرابت شاد مرتب، ولی اول صبح همچی که وارد روز عید قدیر میشیم نالمون بلند میشه، داغمون تازه میشه. و خب خیلی عادی شده برامون دیگه، یادمون رفته، غافل شده. یکی از اسرار این رو در روز جمعه همینه که یادمون نره که روز جمعه قضیهش چی بود، داستانم روز جمعه چی بود. هم دلتو خوش کردیم که امام جمعه مثلا تو فلان منطقه پای خود باهاش میشین یا گوش میده ثواب نماز جمعه رو برد رو میاد خونه، خوشحالم هستی که مثلا نماز جمعه ترک نمیشه. مگه این بود نماز جمعه؟ ای داستان نماز جمعه این بود؟ مگه خدا نماز جمعه رو گفته بود برای اینکه توی این سطح نماز جمعه برگزار بشه؟ شما چیز دیگه هست. فرض کنیم مثلا ما دستمون از حج کوتاه بشه، ایام حج همه جمع بشیم مثلا تو مسجد محلمون، لبیک اللهم لبیک بگیم، برگیم خونه ها، بعد خیلی هم خوشحال باشیم، این خوال هم دوله امسال به حجمون رسیدیم، خوشحالی داره، حج الان تو به جا بردی، یه ثوابی بردی، ولی این که حج نبود. نماز جمعه نماز پشت امام زمانه، اینه نماز جمعه، او باید خطبه بخونه. نماز جمعه نماز پای منبر پیغمبره. روز جمعه روز نماز جمعه است. اصلا اتفاق اصلی روز جمعه همین نماز جمعه است. گل اعمالش همین نماز جمعه است. این همه هم تأکید داره. از شب قبل گفته نماز مغرب شما میخواید بخونی، مستحب سوره جمعه رو بخونی. حالا کنار سوره اعلا هم مستحب. نماز صبح میخونی، مستحب دوباره سوره جمعه رو بخونی، حالا کنار سوره توحید مثلا بخونی. نماز جمعه هم دوباره سوره جمعه، حالا کنار سوره منافقون مستحب. برای جلال روز مبهجت محیط هم نماز مغرب رو اشاره که میخون سوره جمعه میخون، هم نماز صبح میخون سوره جمعه میخون، هم اگر احیانا نماز ظهر میخون سوره جمعه میخون. برای که اتفاق اصلی روز جمعه نماز جمعه است. ما ان شاء الله جلسات بعد مفصل به سوره جمعه خواهیم پرداخت ان شاء الله. اصل این اتفاق اینه، فسقه و الازه که الله بعد بدو کار و کاسبی تعطیل، همه زندگی تعطیل و ضرور بی وقت ملاقاته، وقت بعد چی میخواد بگه؟ همه هفتت رو، هفته‌ای که گذشت و هفته بعد رو میخواد جمع بکنه توی این خطبه. روز جمعه اینجوری، روز جمعه. حالا این بحث خود کلمه جمع هم یه بحث مفصلی داره که انشاءالله باید بینم به مدرسه. روز جمع شدن ماست، روز جمع شدن اعمالمونه، روز جمع شدن هفتمونه. روز جمعه خیلی روز مهمیه. قیامت هم در روز جمعه رقم میخوره، نه تنها ظهور امام زمان در جمعه رقم میخوره، قیامت هم در جمعه رقم میخوره. بلکه قیامت اسمش یکی از اسامیش در قرآن چیه؟ یوم الجمع، روز جمع. که احتمالا یکی دو جلسه باید این بحث بپردازیم رابطه یوم الجمع و یوم الجمعه. یوم الجمع داریم که قیامته، یوم الجمعه داریم که الان. ربط این دوتا با هم دیگه چیه؟ حالا پس روز جمعه روز نشستن پای سخنرانی امام زمانه، اونم نه سخنرانی معمولی که مثلا از اگه نگاه بکنن یه دو کلمه توصیه بکنن، نه، سخنرانی که تمام هفته قبل و هفته بعدتون میخواد پوشش بده، میخواد بگه که در هفته قبل در همه این عالم چه گذشت و در هفته بعد در همه این عالم چه باید بشود. با همه این کائنات میخواد حرف بزنه، با همه بشریت میخواد حرف بزنه، تعیین تکلیف میخواد بکنه برای همه ابناء الناس، برای همه آدمای کره زمین. اینه نماز جمعه امام زمان. ما از این نماز جمعه محروم. امام جمعه حاضر آماده و ترکو که قائما، سر پا ایستاده آماده سخنرانی. او هم آماده خطبه خوندنه. این نیست که فکر کنیم ماها نشستیم امام زمان نیومده، مردم نشستن پای خطبه آقا نمیاد خطبه رو بخونه. نه خیلی، این آیه قرآن خیلی لطیفه، ترکو که قائما، این هم نماده پیغمبره، هم یه اشاره داره به اسم شریف امام زمان. او الان ایستاده آماده در حال قیام آماده سخنرانی. مشکل چیه؟ ترکو که قائما، این ملت پاشدن رفتن، کسی نیست پای موندن. ما باید برگردیم، ما باید بیاییم پای منبر بشیم، ما باید به نماز جمعه برگردیم، ما باید به امام جمعه برگردیم، ما باید به روز جمعه برگردیم. با چی برگردیم؟ یکیش همین دعای نون بس، یادمون بیاد، یادمون نره. خیلی مشغول زندگی همون میشه، خیلی غافل میشه، خیلی انگار بعضی وقتا خودم عرض میکنم، خیلی یه وقتای انگار سیریم، خوش میگذره، بعد یک کمی مرغ میرونه، یک کمی مجار خونه ها رفته بارم، ملالی میرونست، اینا حل بشه دیگه چیزه نمیخوا. کنده های امام زمان هم برای همینا میخوان، امام زمان برای خطبه جمعه نمیخوان، امام زمان میخوان برای اینکه صبح جمعه قیمت بنزین سر رو برده باشه. همین جمعه امام زمان اینجوری باشه، نه اینکه برای خطبه جمعه رو بخونم. در حالی که اصلا امام زمان رو این داستان داشت، میدونی که هر امامی هم نماز جمعه نمیخونده، اینو که مهم نیه. نبوده که هر امامی صرف این که بوده نماز جمعه بخونده، نه خیلی. امام عسکری مثلا در دامه مشوکه نماز جمعه خوندن که خطبه جمعه خوندن، امام هادی همینطور، امام رضا همینطور. امام رضا یه نماز عید فطر اومدن بخونن، جمعیت را افتاد، اومدن به مأمون گفتن این آقا اگه برسه به مصلی خطبه رو شروع کنه از تو هیچی نمیکنه، وسط راه ازت برگردونه. اونجور هم دیگه ائمه ما نماز جمعه بخونن، خطبه جمعه بخونن. این مال اون امامیه که همه چیز حاضر باشه، مردم حاضرن. خیلی اتفاق مهمیه، یعنی صرف بودن امام هم کفایت نمیکنه، یه چیز بیشتر میخواد. امام باید باشه، خیلی چیز دیگه هم باشه تا امام خطبه جمعه بخونه، تا امام بشه امام جمعه، تا نماز جمعه به پا کنه. خیلی نکته مهمه و خاصیه که باید بهش توجه داشت. پیغمبر اکرم هم ورودشون به مدینه این بود. این نکته ایست که این هم احتمالا براتون عجیب خیلی نکات عجیبی در مجموع نکات عجیبی اصلا کمتر به این بحث پرداخته میشه. این ایام ایام ورود پیغمبر اکرم به مدینه است، ایام هجرت. خب ما فقط میگیم که آقا ربیع الاول ماه هجرت، تمام. کلی داستان داره قضیه هجرت، همین که چیز ساده ای که نیستش که. یا اولاش میگیم هجرت، از 12 ربیع میگیم که دیگه روز میلاد پیغمبر اکرم، به روایت اهل سنت، به روایت شیعه، هفته وحدت و اینا کلی قضیه داره. این ایام ماه ربیع خیلی اتفاقات خاصی افتاده. پیغمبر اکرم از مکه خارج شدن به سمت مدینه حرکت کردن، روزانه میرفتن به خاطر ناامنی، شبها حرکت میکردن، واسه همین طول کشید سفرشون. بعد رسیدن به محله قبا که 2 فرسخ فاصله داشت با مدینه، مسجد قبا که مسجد معروفه. مردم مدینه به شدت مشتاق، دل تو دلشون نیست که پیغمبر بیاد. این پیغمبریه که اینها تو هر نماز یادش کردن، البته اذان هنوز نبوده، تو نماز یادش کردن، حرف این پیغمبر رسیده به مدینه، با عشق این پیغمبر مسلمون شدن، توصیفش رو شنیدن، بیتابن که ببیننش. این خیلی ربط داره به این قضیه ما، خوب دقت بکنید. نگید آقا چی شدی باید نماز رو برفتی قبا و مدینه رو نمیدن، همه ادامه برسید. پیغمبر اکرم تشریف آوردن به قبا، رسیدن، مردم مدینه بیتابن، هر روز میان از دم طلوع، از طلوع آفتاب تا غروب میشینن رو به بیابان که پیغمبر اکرم تشریف بیارن، که آخر هم از منطقه تلیت و الودا وارد شدن. طلع البدر علینا من فنیات الودا و جب شکر علینا، اون شعر معروف که الان هم توی موسیقی های عربی خیلی معروف و رایج، همونجا این شعر رو سرود، من فنیات الودا، همین فنیت و الودا رو پیغمبر از اونجا وارد مدینه شد. اینها هر روز بیتاب بودن، میشستن پیغمبر رو نمیدیدن. حالا پیغمبر کجا؟ در منطقه قبا. 12 ربیع رسیده به قبا، وارد نمیشه. چرا؟ فرمود صبر میکنم، باید برادر من، وصی من، وزیر من و خلیفه من بیاد. تا علی نیاد من مدینه نمیام، مدینه بی علی وارد نمیشه. اون آقایی که با پیغمبر بود و اینا، من که دیگه خسته شدم، من میرم مدینه، شما پس خودت بیاری. هم بهش میگه یار قار و یار ما میگم، خب من که رفتم، پس شما بیا. پیغمبر در قبا بودن، یا آقای بود به نام کلثوم، ماها انقدر که این اسم رو خانوما شنیدیم، به قول این توییتری ها چند سالتون بود فهمیدیم کلثوم اسم مرده؟ اسم زن نیست، ام کلثوم، بل مادر کلثوم دیگه. هنوز کاری چون این مادر کلثوم، کلثوم هم زن باشه، کلثوم مرده. یا آقای به نام کلثوم، پیغمبر اکرم در قبا منزل این بودن. حتی این هم ایام دنیا رفت، بعد منزله که دیگه ساکت شده. بعد پیغمبر خیلی عجیبه کارشون، همون چند روزی که منتظرن کرده رو اونی بیاد بیکار نمیشیده. تو همون چند روز چیکار کرد؟ مسجد قبا رو ساخت، از فرصت استفاده کرد. فیدا فرخت و فرسن نشی، بیکار نشی، مسجد قبا رو ساخت. امیر المؤمنین آمد، حرکت کردن به سمت مدینه و گفتن که پیغمبر اکرم دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه در قبا بود. حالا اون هندسه اصلی و اولیه مسجد قبا رو به پا کرد. کی وارد مدینه شد؟ صبح جمعه بود. نکته اول. نکته دوم، از بعضی از متون ما برمیاد که اصلا نماز، نماز وجوبش مال همین ایامه، یعنی تو مکه نماز واجب نشده بود، مال بعد از هجرت. این هم نکته دوم. نکته سوم، پیغمبر اکرم وارد مدینه شدن، اولین روزی که وارد مدینه شدن چه روزیه؟
جمعه.
روز جمعه. میخوان به مردم اعلام بکنن که نماز بهتون واجب شده، اصل نماز رو برای اینا تازه آورده. البته همیشه نماز به صورت کلی بوده، بین همه انبیا بوده، این مدل نماز خوندن، وضو بگیرید رو به قبله، تو هم بخونید حالا اونم که عرض کردم تو نمازها اسم پیغمبر رو میگفتن، منظور همون عبادات و ایناشون، نه نماز خاص. حالا میخوان نماز خاص بخونن، دو رکعتی بخونن، چهار رکعتی بخونن، پیغمبر اومدن نماز بیارن. اولین روزی که وارد مدینه شده، که اینجا دیگه حاکمیت پیغمبره، اصل داستانه، اصل یاران پیغمبرن، تقریبا میشه یک دهه ربیع که روز میلادشونه، وارد مدینه شدن، اولین نمازی که با مردم مدینه رو پا کردن چه نمازی بود؟ نماز جمعه. نماز جمعه اینقدر مهمه، پیغمبر یه جور تنظیم کردن که انه بود جمعه برسن، اولین نماز مدینه نماز جمعه باشه، همه جمع بشن. که گفتن 100 نفر مسلمان بودن که پیغمبر دارو پیغمبر، دو تا خطبه هم پیغمبر خوندن، خیلی خطبه های جذابی هم، مثلا فرصت نیست که اینا رو بخونیم. اما مجلسی جلد 19 بهار این خطبه ها رو نقل میکنه، جلد 19 از صفحه، اگه از این میخوان مراجعه بکنن، صفحه 125 و 126. بعد اون یکی خطبه رو هم تو پاورقی صفحه 128 نقل میکنه. خیلی محتوای جالبی داره. دو تا خطبه کوتاه از پیغمبر اکرم، اولین خطبه هاییست که پیغمبر اکرم حضور پیغمبر در مدینه مصادف شد با نماز جمعه، اولین نماز شد نماز جمعه. اولین کاری هم که پیغمبر کرد در مدینه چی کار بود؟ آقا بفرمایید مسجد ساز. همه اینا رو بسیج کرد، برای همین مسجدی که ما الان بهش میگیم مسجد النبی، که ان شاءالله زیارتش به زودی نصیب هممون بشه. مدت طولانی هم طول کشید، خیلی زمان برد که این مسجد رو بخوام بسازن. و منزل ابو ایوب حضرت ساکن بودند و حالا قضایی بریم داره همون خونه ابو ایوب که چه اتفاقاتی بخوام خود، تا این مسجد رو حضرت بنا کردن، مسجدی که بشه پایگاه، پایگاهی که اصل اون چیزی که توی این مسجد برای هم بخوره چیه؟ نماز جمعه است. اصل نمازا نماز جمعه است. اصل کار پیغمبر، یعنی اگر از شما پرسن پیغمبر شغلش چیه، باید بگیم پیغمبر نماز جمعه است. نماز جمعه اینه، اینقدر مهمه، پیغمبر نماز جمعه است. همه قرار جمعه ها جمع بشن اینجا، مسجد برای اینه، پایگاهه، یعنی که توش نماز جمعه خونده بشه، نماز جمعه باشه، پیغمبر خونده بشه. این اتفاق روز جمعه است. اینو قضیه‌ای که باید رقم بخوره. ما هر جمعه وعده داریم با امام زمان پشت حضرت نماز می‌خونیم و محروم از این فیض، از این نعمت. اینه که میشه ناله بکنیم در دعای نورده. حالا چند تا نکته از دعای نورده عرض بکنم و کم کم بحث رو جمع بکنم که خیلی خسته نشید. یه نکته مهم در مورد نماز جمعه که اینم کمتر بهش توجه میشه اینه، اولا دعای نوبه یه دعاییست که مربوط به امام زمان و فراق امام زمان، ولی خود این دعا خوندنش باعث این میشه که شما خوب دقت کنیم این چند نکته که عرض میکنم. خود خوندن دعای نوبه باعث میشه که زمینه آماده میشه برای استجابت دعاهای شما، برای هم یکی از وقتایی که دعا مستجابه بعد از دعای نوبه است. ولی قاعده داره اینو، چون اینجا ندیدم کسی عمل بکنه، اینجا عرض میکنم قطع یقین هم دارم که اینجا هم عمل نخواهد شد به اینی که عرض میکنم. یا ما اینکه اونجا تو محرم بودم به سوره فجر با دوستان صحبت کردیم، با تو اقلا اقل اینجا شبای سوره فجر میکنده به جایی اتفاقی بعضی بزرگان مثل سید ابن طاووس در اسباب الظاهر در اقبال اینو سید نقل نکرد، در اسباب الظاهر فهم اعمال، یعنی این عمل دارنی برای که نقل کردن بعدش فرموده که آقا نماز زیارت بعد دارنی به مستحبه و اون دعایی که گفتن حالا هر دعایی داری بکن که استجابت میشه مالی بعد از نماز زیارت. داستان نماز زیارت چیه؟ یه دفعه کردم و یه دو رکعتی مثلا نماز زیارت، بعضی که اصلا کلا نماز زیارت رو گفتم نه، چون تو اون جاهای دیگه نیومده نماز زیارت نمیخواد. بعضی بزرگان مثل حضرت آیت الله لطمان سیستانی ایشون فرماندن که این نماز زیارت بعد از دعایلود به یه نماز 12 رکعتی خود این دعایلود که تمام میشه در واقع نیم ساعت این عمل طول میکشه. عرض کردم قطع یقین دارم که این عمل نخواهد شد. آره دوستان بودن که جا خیلی ها برای دعایلود شرکت بکنم بعدش میرن، خیلی های دیگه هم هستن که میان و صبحونه میخورن حتی برای دعایلود من شرکت نمیکنن و میرن. حالا شما به یه عزیز بخواهی بگم بیایی دوازه را کردم نماز بخواهم بیام صبحونه شب نمیام. این نماز زیارت چیه؟ 6 تا 2 رکعتی این را عرض میکنم اگه کسی حال داشت حسابی داشت بعضی بزرگان تأکید داشتن. حالا ما که خودم یادم نمیاد توفیق این عمل رو داشتیم یا نه، ولی به هر حال اگر کسی توفیق داشته باشه اینو انجام بده و همه سفاره شد و برای استجابت دعا هم خوبه. نمازش هم کجا نقل شده این نماز زیارت؟ بعد زیارت آل یاسین توی مفاتیح. حالا من اینم یه اشاره بهش بکنم. بعد از زیارت آل یاسین یکم جلوتر که میدید اگه میتونم پیدا بکنید توی مفاتیحاتون نماز زیارت رو به این شکل نقل میکنه شیخ عباس، میفرماید که آنگاه نماز زیارت را آنچنان که پیش از این ذکر کردیم بخوان. این نماز زیارت امام زمان ها، نه نماز زیارت معصومی که شما بگم 2 رکعت بخونیم یا مثلا یاسین و الرحمن بخونیم. این نماز زیارت اختصاصی امام زمانه با اعمال سردار سامورا هم نقل کرده. بحث زیارت آل یاسین رو آورده، بعدش سلام رو شیخ عباس تو مفاتیح گفت. میفهمد یعنی 12 رکعت که پس از هر 2 رکعت سلام داده. خب پس از پایان نمازها تسبیح حضرت زهرا را خوانده، این 12 رکعت که تمام شد یه تسبیح حضرت زهرا میخونه، آن را هدیه به محضر آن حضرت نموده، هدیه میکنه به حضرت زهرا. نمازا که تمام شد این صلوات رو میگه که دو تا پاراگراف تقریبا میشه. یا اللهم صل على حجتك في ارضك وخليفتك في بلادك تا آخر. این پس شد عمل دعای ندبه. اصل دعای ندبه‌ای که بزرگان نقل کردن اینه. 6 تا 2 رکعتی هم بعدش داره. البته خیلی زمان نمیبره، حالا گفتیم نیم ساعت، کمتر از نیم ساعت هم میشه خون، نشسته میشه خون، حمدش رو میشه خون، سورهش رو نخون. میشه حالا سریع جمع جورش کرد. بعدش گفتن که آقا حالا هر دعایی داری انجام بده. این نکته چیه؟ که انم شما از فراق امام زمان ناله کردی، گریه کردی، به یاد حضرت بودی، همه دعاهات هم تو دعای ندبه مرتبط به امام زمانه دیگه. دعای شخصی که نداشتی، هرچی دعا داشتی برای امام زمان بود. خدا نماز هم خوندی تموم شد، خدا متعال انگار الان بهت میگه که خب حالا تو هرچی دعا داشتی خرج ولی من کردی، منم میخوام بابت این معرفتی که تو از خودت نشون دادی حاجت تو رو برآورده. حالا چی میخواد؟ حالا اینجا وقت دعاست. یعنی اینجور نباشه که ما دعای ندبه رو خوندیم تمام شد باشیم بریم، نه تازه شروع میشه، تازه وقت حاجات ماست. الان توجه امام زمان به ما به این مجلسمون جمع شد، جلب شده، حالا وقت استجابته، حالا وقت دعاست. این هم نکته بعد. حالا تو دعای ندبه ما چی میگیم؟ چند تا ویژگی داره. من که اشاره سریع به اینها بکنم خیلی دیگه بحث رو طولش نده. تو دعای ندبه اولا یکی از نکات جالبش اینه که معمولا ما عبارتهای دعای ندبه رو به صيغه جمع میبینیم. معمولا دعاهای ما صيغه مفرده، ما خودمون خودمون به خدا حرف میزنیم، ولی دعای ندبه اصلا سیاقش لحنش دعای جمعیه. مثلا معلومه که گروهی دارن این حرفا رو میزنن، نحن عبیدک الطاهر، همش نحن و ما اینطوری مردم بود، همش در مورد جمعه. این مشخصه که این همون روز روز جمعه بوده که قرار بود همه دور هم جمع بشیم، اومدیم دور هم جمع شدیم ببینیم آقا امام محروم از امام و نماز جمعه امام، حالا بشیم دعای ندبه بکنیم. این یه نکته معلوم میشه دعای ندبه بیشتر حالا هواش حالا هوای جمعیه تا فردی. عباراتش هم همش همین حالا هوا رو داره، همش حکایت از فراق، ناله زدن از این دوریه. من چند تا از این عبارات رو بگم و یه مروری بکنیم و کم کم بریم تو روز. و برخی از عباراتی که تو این دعای ندبه امروز خوندید اینه: به نفسی اند من مقیب لم یخلو مننا. بعضی عبارات خطاب به خود امام زمان با اینکه دعاست، بعضی تعبیرش دیدید یبن المطاع اطیقی مثلا چه بودم یبن الهدات المهدیین، خطاب میکنه به خود امام زمان با اینکه دعاست، داریم با خدا حرف میزنیم ولی وسطش با امام زمان هم حرف میزنیم. اینجا میگیم که جانم به قربان تو، ای کسی که آیبی غیبت هست ولی خلوت نیست، لم یخلو منا، از ما جدا نیست، آیبی ولی از ما جدا نیست، معلوم میشه که غیبتش به چه نحویه، ما از او غافلیم، هست با ما. تشبیه هم کردن به حضرت یوسف دیگه، برادران یوسف. فرمود مثال امام زمان در بین شما، مثال امام زمان مثال حضرت یوسف با برادرانش. حضرت یوسف بود، اینا یه چیز دیگه فکر میکرد، اینا عزیز مصر میدونستن، فکر میکرد یه گبریه، کافریه، هفت پشت از اینا غریبه است، مثلا گمونیه. اینا نمیدادن که همون برادری که تو چاه انداخته حالا شده عزیز مصر. وقتی فهمیدن اصلا حال و هواشون عوض شد. امام زمان تعبیر روایت اینه که تو بازارهای شما هست، فرمود رو فرشهای شما میشینه. این تعبیر تو روایت خیلی تعبیر عجیبیه. وقتی بزرگان میفهمدن تو مسجدهای شما نماز میخونه امام زمان، عزیزی اهل معنا میگفت تو هر مسجدی حضرت لااقل دو رکعت نماز میخونه. خیلی چیز عجیبیه. تصوری رو بکنید که تو این مسجد امام زمان دو رکعت نماز خوندن، زور پیدا کردن، دقایقی نماز، اونم نماز امام زمان. من روز شهادت امام رضا علیه السلام تو حرم امام رضا علیه السلام، این تصور تو ذهنم بود همین امسال که امروز روز شهادت امام رضا علیه السلام، روز زیارتی امام رضا علیه السلام، این مستحبی که مردم با عشق و با جون انجام دادن، از همه جای دنیا میشه بپا شده خودش رو رسونده به مشهد امام زمان که صاحب عزاست، که فرزند امام رضاست، این عمل رو امروز انجام نمیده، قطعا انجام میده. روز زیارتی امام رضا نمیاد حرم، قطعا میاد. تو یه روزی، تو یه ساعاتی بنده هم تو حرم هم، تصورش رو ببینید حالتون چطور میشه، بنده هم تو حرم هم، امام زمان هم تو حرم هم. و زهی بدبختی برای من که خبر ندارم امام زمانی که الان تو این حرم ها کجاست. یه ساعت با هم توی یه حرم، توی یه نقطه از زمینه، من مغیبه لم یخلو، هست غایبه. چرا؟ من حامل غیبتم، من غافل، پرده قفلت و غیبت از من. ما آقا در تهران بود، اهل معنای بود، از دنیا رفت، پدر شهید بود، یه جوانی رو تو جمع کردن دیده بود، ما آقا به این گفته بود که 47 از اومدی امام زمان رو ببینم، گفته بود آره، گفت چند شب پیش حرم امام رضا بودی بالا سر نماز بخوندی، حضرت بغلت داشتن نماز بخوندن، نفهمیدی اومدی اینجا هیچ چه بگرفتی که امام زمان رو ببینم، زد زیر گیر کن، اینجا گریه رو کن، برو تو خلوت رو گریه کن، سر صدا رو کن. به هر نوع 47 جمع کردن، حتی همین هم اهمیت داره، یعنی این هم بی ربط به اون 47 که رفته نبوده که امام زمان یه جوری بهش خبر رسوندن که به هر حال دیدی و بودی و این حرف ها مشرف شدی. به هر حال من مغیبه لم یخلو منا، لم یخلو منا، از ما جدا نیست، به نفسی انت من نازه ان ما نزه انا. بعد چی میگه؟ حل من معین. چند تحبیه، یعنی من مادم که گریه کنم ولی باید این کار من نیست که تکی بشینم گریه کنم، این کار همه است، این کار جمع، این کار جامعه است، همه جامعه باید بشینه ناله بزنه، همه بشریت باید بشینه صبح جمعه ناله بزنه. حل من مهین فقطیل معهل عبیل من بکا، یه کمکی پیدا میشه بیاد بابا هم دیگه بشینیم ناله بزنیم و گریه کنیم. حل من جزوه فقصائد جزعه الى خلا، یکی هست اهل جزع باشه منم برم کمکش کنم، با هم دیگه فریاد بزنیم از این دردی که امروز داریم میکشیم. هل قضیت عین فساعدتها عینی علی القضا، کسی از چشمش زخم شده باشه در این گریه، منم برم کمکش کنم چشم منم زخم بشه. چی داره میگه در دعای مولد شما؟ این تعابیر رو اگر هم میگه باشید در مصیبت امام حسین علیه السلام، که اندام حال ما حال اون مردم است که در کوفه منتظر ابا عبدالله بودن، یهو بهشون خبر رسید که آقا دیگه نمیاد در کوفه. امام حسین هم داشت میرفت که برای مردم کوفه ظهر جمعه نماز جمعه بخونه دیگه. ظهر جمعه چه کردن؟ آشورا ظهر جمعه بود دیگه، شب جمعه رو وقت گرفت فرمود امشب برم عبادت کنم. مردمی که ظهر جمعه منتظر نماز جمعه ابا عبدالله بودن، شام جمعه با خبر شدن سر بوسه. وارد کوفه شدن. امروز باید ما از تو خطبه می شنیدیم سر بریده رو بالای دار اون قرآن بشه. امروز باید از تو خطبه میشنیدیم و حال ما کندمو در هر جمعه همچین حالیست، مثل مردم کوفه که منتظر بودن، ولی خب بی‌معرفت بودن، منتظر بودن آقا بیاد و براشو خطبه بخونه و نیامد. تعابیری که در دعای نوبست اینه. بذارید من اون حدیثی که وعده کردم و بهتون عرض بکنم و با همین ناله بزنید در مورد نماز جمعه اولی که امام زمان به پا میکنم. با همین حال خوبی که دارید عشق بریزیم وصفالهش نسبالهش. انشاءالله دلمون بخواد تو این وقتی که بعد دعای ندبست و دعا مستجاب حوث کنیم، تمنا کنیم. امنیت شاعر یه آرزوی هر مشتاقی تویی، من مؤمنن و مؤمنتن فذکر و فحلنا، که هر کی یاد تو کرد نالش بلند شد یا صاحب از آرزو به دل موندی. خدا کنه آرزو به دل نمیری، خدا کنه آرزو به دل نمیری. میشه یعنی ما ببینیم اون خطبه های نماز جمعه تو رو یا صاحب از مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه صفحه 469 نقل میکنه، میفرماید که یدخل المهدی الکوفه و بها ثلاث رایات. امام زمان در حالی وارد کوفه میشه که این اولی جمعه بعد از ظهر اصلا اعلام میشه. امروز که با خبر میشن آقا ظهور کرده، همه مشتاقن میتابن چه کنیم، ما میخوایم آقا رو ببینیم. کجا؟ میگن هفته بعد کوفه امام زمان نماز جمعه داره. چقدر قشنگ من رو دارن آماده میکنن، کوفه رو، نجف رو. یاره میخونم براتون روایت میفرماید که کوفه به کربلا متصل میشه. نماز جمعه که حضرت میخونه یه سرش در کوفه است، یه سرش در کربلا است. رفتی پیاده روی دیدی صفهای نماز جمعه امام زمان داره آماده میشه، دیدی موکب زدن قدم به قدم پذیرایی کنن از کسایی که میخوان بیان پای خطبه امام زمان بشینن. دیدی چه صحنی برای امیرالمومنین زدن که شب خواستی بخوابی استراحت کنی جا داشته باشی، حرم امیرالمومنین شب جمعه استراحت کنی، صبح جمعه همه پیاده روی به سمت مسجد کوفه. در حالی وارد کوفه میشه که سه پرچم در کوفه است و درگیری هایی در کوفه هست. وارد میشه فیت خلو حتی یعتی المنبر و یخطب. البته این اول بحثی از نماز جمعه نیست، قبل از جمعه حضرت وارد میشه خطبه میخونه در کوفه. جمعه دوم که میشه دیگه همه اومده هن، دیگه دیدن که حضرت هم به کوفه اومده، جمعه دوم ظهوره، همه اومدن برای نماز جمعه. فعلا کانت الجمعه ثانیه، جمعه دوم که میشه مردم میگن که یبن رسول الله السلات و خلفک تو راه السلات و خلف رسول الله و المسجد و لای افتمانا. آقا جا همه دوستان پشت شما نماز بخونن، مسجد گنجایش نداره، کوچیکه اینجا. حضرت میفهمن که انا مرتاد نکن. بعد فیخ رجا الالقری فیخود تو مسجدن لبو الفوا. حضرت در نجف با خطوطی مسجدی رو ترسیم میکنن که هزار تا در داره، یسع الناس علیه اسیس، که همه مردم رو تو خود ظرفیت داره جا بده. مسجد کوفه هزار تا در پیدا میکنه، متصل میشه به حرم امام‌الجمعه و کوفه و نجف یکی میشه. و دیگه گفتن که نماز جمعه که اونجا برگزار میشه متصل میشه و من خلف قبر حسین علیه السلام، بالای سر امام حسین علیه السلام متصل میشه. و گفتن خطبه رو که ازش شروع میکنه، ببینید اصلا تعبیر روایت خیلی عجیبه، خطبه ای که برای نماز جمعه امام زمان شروع میکنه، لا یدر الناس ما یقول من البکا، میگه انقدر صدای گریه و شیون و ناله مردم زیاده، امام زمان خطبه اولی که میخوان بخونن در حال خطبه رو میخونن که هیچ کس نمیفهم امام زمان چی گفت، از بس که همه فریاد میزنن، ناله میزنن، گریه میکنن، از بس که صدای جیغ و داد و گریه زیاده، اصلا خطبه اول رو کسی متوجه نمیشه از امام زمان که ما این همه جمله اومدیم یا صاحب الزمان دعای ندبه خوندیم. بالاخره روزی اون شد، جمعه ای هم بود که به همون نگن بیایید دعای ندبه، جمعه ای هم بود به همون گفتن بیایید پای خطبه، بیایید محضر امام زمان. میشه ببینیم این خطبه رو؟ حالا که دلتون آماده است یه گریز بزنم، خیلی طول ندم روزه رو، یه گریز بزنم جانم. البته اینو باید بیشتر انشاءالله روزش رو تو هفته های بعد مفصلتر بخونیم. حال خوبی دارید امروز؟ میخوام انشاءالله استجابت بشه با این حال شما. میشه بریم پای خطبه امام زمان؟ بعد حضرت بخوان اعلام بکنن در هفته گذشته چه گذشت، جمعه است دیگه، میخواد اعلام کنه در هفته گذشته چه گذشت، بعد شروع کنه امام زمان اعلام کنه مردم انتقام سیلی مادرم رو گرفت. نامردایی که راه به مادرم بسته. آروم بشه دل مؤمنین، این آتش قلب مؤمنین که همه اون ناله زدیم که کجاست منتقم سیلی زهرا، ببینیم اون روز رو، اون شادی رو، اون فرح رو، شادی امام زمان رو، از این که به هر حال این سیلی بی جواب نمون. یه عمر این داغ رو دلمون نشسته که جلوی چشم امیرالمومنین سیلی زدن و جواب نگرفتن. لااقل لااقل عذاب دنیایی که کفاف نمیده، همه ابد تا ابد و دهر اگه بسوزن جزای این کار نمیشه، ولی لااقل یه التیامیست به این که اینطور تا نکنن در برابر حجت خدا، دیگه کمترین کاریه که میشه کرد. ولی چی میگم از حال امیرالمومنین که جلوی چشمش با غلاف شمشیر و فقط نگاه کرد امیرالمومنین، و این نگاه و این داغ مان به دل امیرالمومنین و به دل شیعه تا بیاد امام زمان جواب این سیلی رو بده انشاءالله. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راهب زبل حقوق در الارحام از سال سر سفره با برکت تعطیلی مهمان بفرمایید. شب اول قبل فهمیدید که اسمت به فریادمون برسند. شب ظالمین به خودشون برگرد. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرمایید. الهی هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما بود، برای ما رقم بزن.